بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آخوند در کفایه بعد از آن که مسئله وعد و انصراف رو بیان کردن و رد کردن، فرمودن از راه اطلاق برای تمسک به مفهوم سه طریق وجود داره. طریق اول تمسک به اطلاق اداف شرط بود که بحثش رو در روز گذشته عرض کردیم. دو راه دیگه مرحوم آخوند بیان می کنن که این دو راه در این مشترک است که در هر دو تمسک می شود به اطلاق خود شرط، لکن این اطلاق دارای دو بیان هست، دارای دو تقریبه که به حسب نظر اولی شاید یه مقداری از نظر فرق علیکم السلام در این که فرق بین این دو اطلاق چیه، فرق بین این دو تقریب چیه، یه مقداری مشکل به نظر میرسه. بحث امروز ما در حول تمسک به اطلاق شرط برای مفهوم به دو تقریبی که مرحوم آخوند بیان فرمودن. خوب این رو دقت بفرمایید. تقریبا اول این است که بگیم در این جمله ان جاء زید فاکرمه، اون چه که به عنوان شرط قرار گرفته مجیء زیده. این مجیء عنوان شرط داره. اطلاق این شرط ما ازش علیت منحصره را استفاده می کنیم. به چه بیان؟ فرمودن اگر این عنوان علیت منحصر رو نداشت یلزم و تقییده، باید قید می آورد در اینجا. در تعلیل میارن میفرماین ضرورت انه لو سبقه او لو سبقه الاخر او قارنه لما کان اثر وحده. اگر غیر از این مجیء زید یک شرط دیگری که سابقه بر این مجیء باشه، اگر او تأثیر می‌گذاشت، این یک. یا یه شرط دیگری مقارن با این مجیء زید به صورت مشترک یا مثلا قدر جامع بین این دوتا، یا مشترک یا قدر جامع، اگر این چنین بود معناش این بود که بگیم این مجیء زید که عنوان شرط رو دارد به تنهایی مؤثر نیست. اگر یه شرطی قبل از این مجیء زید بخواد مؤثر باشه دیگه نمیتونیم بگیم مجیء زید شرطیست که به تنهایی اثر میگذاره. اونقدر در آخر میفرماین که مع ان قضیت الاطلاق انه کذالک مطلقا، اطلاق این است که مقتضای اطلاق اینه که این شرط به تنهایی خودش تأثیر گذاره. پس بیان این راه این شد که اطلاق اقتضا می کند که این شرط به تنهایی مؤثر باشه، یا به تعبیر دیگر اطلاق اقتضا می کند که این شرط مطلقا مؤثر باشه. مطلقا یعنی سواء سبقه غیره ام لم یسبقه، قارنه غیره ام لم یقارنه. اطلاق اقتضا می کند که ما بگیم این شرط به تنهایی تأثیر گذاره. این بیان برای اثبات مفهوم که بیاییم از راه تمسک به اطلاق بگیم مولا در مقام بیانه، اگر غیر از این شرط، شرط سابق یا مقارن، روی کلمه سابق و مقارن خوب دقت و تکیه بکنید، اگر او تأثیر میگذاشت این دیگه به تنهایی تأثیر نداره، و این که مولا قیدی نیاورده این معناش این است که این شرط به تنهایی مؤثره. چرا؟ انحصار رو میرسونه. تنها یعنی که یعنی انحصار دیگه. چرا؟ اطلاق الان نفی میکنه. الان وقتی میگیم خب اگر شرط دیگه یه بود باید ذکر میکن، در علیتش کم نداره، ولی اطلاق میگه خب این تنها علته، نه تن مستقل، یعنی علت تامه، علت تامه هست در اون که تردیدی نیست. علاوه بر این که علت تامه است، میخواییم از راه اطلاق استفاده کنیم تنها علت تامه است. چرا؟ چون اگر چیز دیگری هم علیت و شرطیت داشت مولا باید بیان میکن، حالا که بیان نکن در این که علت تامه که تردیدی نیست. میخواییم بگیم آیا این فقط علت تامه یا چیز دیگری هم میتواند علت تامه باشه؟ بله؟ اطلاق نفی میکنه دیگه. مستدل این رو میخواد بگه، مستدل میخواد بگه اصالت الاطلاق نفی میکند این رو، یعنی میگه غیر از این چیز دیگری علیت و شرطیت نداره. این بیان این طریق. بله بله. چرا؟ مدعا انحصاره، دلیل اطلاقه. مگه اطلاق نمیتونه دلیل باشه؟ نه، ببینید مدعا این است که اون روز اول عرض کردیم مشهور میگن اگر بخواد جمله شرطی مفهوم داشته باشه باید اثبات کنیم انحصار را. این اثبات انحصار یا از طریق وضع یا انصراف، که اینا بحثش گذشت، گفتیم نه اینا نمیتونه اثبات کنه. در این راه چهارم میگیم اثبات میکنیم انحصار رو از طریق خود اطلاق شرط، نه اداف شرط. اطلاق یه دلیل نیست؟ چطور اینجا این مدعا شد؟ اطلاق خودش دلیل دیگه. خب این خلاصه دلیل. اینجا ما وقتی به کفای مراجعه می کنیم، گویا مرحوم آخون اصل استدلال رو می پذیرن، یعنی بخوان بفرماین اطلاق این نتیجه رو داره و اقتضا می کند انحصار را، این رو می پذیره ایشون. منتها خدشه ای که دارن در خود تحقق این اطلاقه، یعنی اگر چنین اطلاقی باشد بله. مرحوم آخون می فرماین این اطلاق باید مولا از این جهت هم در مقام بیان باشه، یعنی از این جهت که این علت تامه منحصر است، از این جهت هم در مقام بیان باشه، در حالی که معلوم نیست که مولا از این جهت در مقام بیان باشه. خب بله دیگه، بله، اشکال مرحوم آخو نمیده. تعبیری که دارم عدم و کونهی فی مقام البیان من هذه الجهه الا نادرا، یعنی میفرمایند بله در بعضی از جملات شرطیه به صورت نادر مولا از این جهت در مقام بیانه، اما نادر که نمیتونه برای ما مفهوم درست بکنه، با موارد نادره ما نمیتونیم به صورت کلی یک مفهوم درست بکنیم. خب اینجا یه بحثی بین محشین کفایه واقع شده که مقصود آخود از این عبارت چیه؟ اینی که عدم و کونهی یعنی کون المتکلم فی مقام البیان من هذه الجهه مقصود چیه؟ چند احتمال داده شده؟ کثیری، احتمال اول این است که کثیری از محشین کفایه از جمله مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه، مرحوم محقق اصفهانی در جلد دوم نهایت الدرایه صفحه 416، اینها میگن مقصود آخوند این است که در جمله شرطیه رابطه بین شرط و جزا رابطه فعلی و فعلیت نیست. نمیخواد آخون اینو بخواد بگه در جمله شرطیه متکلم نمیخواد بگه این جزا بالفعل در این شرط مترتبه، بلکه اون چه که دخالت داره مسئله تأثیر و اقتضائه، یعنی این شرط مقتضی تحقق این جزا هست، اما منافات نداره شرط دیگری هم مقتضی برای تحقق این جزا باشه. اون مقداری که جمله شرطی دلالت داره خود مسئله اقتضا، عبارت مرحوم اصفهانی اینه، فرمودن لأن القدر المسلم من القضية الشرطية إفادة العلية و صلاحية الشيء للتأثير. قدر مسلم این قضیه شرطیه افاده علیت و این که این علت صلاحیت و اقتضای تأثیر رو داره، کامل اصلا به این عبارت، و اما ترتب المعلول بالفعل علی العله فهو امر آخر، ترتب معلول بر علت یک امر دیگری است، قد یتفق و سوق الاطلاق به لحاظه، گاهی اوقات اطلاق او رو دلالت داره که این معلول بالفعل بر این علت مترتب میشه. خب این بیان برای این عبارت مرحوم آخوند در کفایه، خب چند اشکال در این بیان وجود داره. اشکال اول این است که اون چی که آخوند میخواد بگه اینه که متکلم از جهت انحصار و عدم انحصار به ندرت در مقام بیانه، نمیخواد از نظر فعلیت و عدم فعلیت حرفی بزنه. به عبارت اخرى، ما اگر آمدیم گفتیم که فرض کنیم جمله شرطیه مسئله اقتضا رو نداره و مسئله فعلیت داره، یعنی بگیم این جزا بالفعل بر این شرط مترتبه، خب وقتی بالفعل مترتب شد باز باید زمینه بکنیم اطلاق را که چیز دیگری دخالت نداره. اگر اطلاق رو زمینه نکنیم باز با فعلیت این منافات نداره، یعنی ممکن الان این شرط باشه بالفعل هم این جزا برش مترتب بشه، ولی ممکن شرط هم از بین برود، جزا باز بالفعل بر شرط دیگر مترتب باشه. مسئله فعلیت و اقتضا نمیتونه این عبارت رو در اینجا برای ما حل بکنه. این اشکال اول. اشکال دوم این است که این اشکال در کتاب منطق الاصول در جلد سوم صفحه 228 آمده و اون اینه، ما اگر بخوایم بگیم چند اشکال البته در اونجا هست، اشکال عمدهش این است که اگر بخوایم جملات شرطیه رو ببریم تو وادی اقتضا، بخوایم فعلیت رو بگیم دیگه دلالت نداره، یلزم و تأسیس و فقه جدید، این همه جملات شرطیه داریم، اذا نمت فتوضع، بگیم این فعلیت رو دلالت نداره، اقتضا رو دلالت داره. اگر اقتضا رو دلالت داره معناش این است که وجوب وضوء فعلی نیست. بنابراین و همچنین اشکالات دیگری که حالا خود آقایون مقدارم مراجعه بفرماین، بنابراین این بیان مرحوم مشکینی، مرحوم اصفهانی و حتی مرحوم نائینی هم در کتاب اجود و تقریرات همین نظریه رو نسبت به کلام مرحوم آخوند دارن، ظاهر این است که نمیشه این تفسیر برای مقصود آخوند باشه. چی فرمونید؟ اشکال اول این است که ما اگر فعلیت ملازمه با انحصار بود این توجیه درست بود. بگیم آخوند که می فرماید انحصار نیست، متکلم از این جهت در مقام بیان نیست، چون مسئله اقتضا در کاره، در حالی که اگر فعلیت هم باشه باز مسابقه با انحصار نیست. چون عرض کردیم این جزا الان میگیم بالفعل برای این شرط مترتبه، بله، اگر این شرط هم از بین رفت بالفعل میتونه برای شرط دیگری در همون زمان مترتب باشه، نیست، بله، همین رو هم اصفاده. احتمال دوم در کلام آخوند این است که مقصود آخوند اینجا چیه؟ مقصود آخوند این است که میخوام بفرماین جمله شرطیه فقط دلالت بر حدوث اندل حدوث داره، اما دیگه دلالت بر ترتب و استناد جزا به شرط نداره. متکلم وقتی میگه این جا اکر زیدون فکرم هو، فقط حدوث اندل حدوث را دلالت داره، دیگه دلالت بر این ترتب نداره. این ترتب و استناد باید از راه اطلاق باشه و متکلم نمیتن غالبا در مقام بیان این جهت نیست. ما وقتی استعمالات جملات شرطیه رو ملاحظه میکنیم، متکلم غالبا در مقام بیان این است که بگه این جزا حادثون عند حدوث حاضر شرط. اگر بخواییم علاوه بر حدوث عند حدوث استناد الجزا الى شرط، یعنی متکلم بخواد بگه این جزا مستند به این شرطه، فقط هم به این شرط مستنده، این غالبا از این جهت می‌فرمایند در مقام بیان نیست. این احتمال دوم یک تکلفی بیش نیست. اصلا ما نمیتونیم از نظر عقلایی و لسان و محاوره بیایی ببینیم دوتا تفکیک کنیم. الان هر متکلمی که میاد جمله شرطیه رو میگه، مخاطب اونی که به ذهنش میاد این است که متکلم بخواد بگه این جزا مترتب بر این شرطه، نه فقط حدوث عند الحدوث. حدوث عند الحدوث با قطع نظر از ترتب نادره. اونی که غالبا در استعمالات جمله شرطیه وجود داره هم مسئله حدوثه و هم مسئله ترتبه. بنابراین این احتمالا احتمال درستی نیست. بالاخره این عبارت مرحوم آخوند که می‌فرمایند ما بگیم متکلم از نظر انحصار و عدم انحصار، غالبا از این جهت در مقام بیان نیست. نیازی به این حرفا نداره. یه مطلب خیلی روشنیه، یعنی جمله شرطیه مسئله فعلیت درش هست، مسئله ترتب و استناد هم درش هست، اما 100 تا جمله شرطیه که متکلم به کار میبره در بیش از 90 تای اینها اگر ازش سوال بکنیم که اینجا این علت فقط علت منحصر است یا چیز دیگری هم میتونه علت باشه، اصلا از این جهت در مقام بیان نیست. فقط بخواد بگه این برای علیت داره، این جزا عند حدوث این شرط حادث هست، این شرط علیت تامه دارد، اما انحصار و عدم انحصار غالبا متکلم در مقام بیان نیست. بله، حالا اگه در یه مورد نادری متکلم در مقام بیان انحصار شد، اون یه امریست علاهده، اما اون اثبات مفهوم نمی کنه. تبادل ترتب، برای ترتب مقلول جمعه شرطی است. نه، ترتب و استناد از اطلاق استفاده میکنه. فرقش اینه، من وقتی میگم اگه زید آمد علی هم میاد، این حدوث، اما ترتب و علیت اینا توش نیست دیگه، نیست دیگه. ترتب یعنی علیت، یعنی این در تو ترتب واقعا هم بگیریم. ما مقصود ما استناده در اینجا، میخواییم بگیم این جزا مستند به این شرطه. اون روز اول که داشتیم مسئله مراتب رو میگفتیم، گفتیم ما یه ارتباط داریم، یه ارتباط لزومی داریم، یه لزوم ترتبی داریم، یه ترتب علی داریم. ترتب هم گرفتیم، یه علیت تامه داریم، یه تامه منحصره داریم. اینا همه مراحلی است که در اینجاست. خب بیان دوم برای اطلاق شرط، که این بیان دوم میشه دلیل پنجم برای اثبات مفهوم به حسب اون که در کفایه آمده. مرحوم آخوند یه عبارتی دارن، عبارتشون اینه: قضیت و اطلاق شرط به تقریب ان مقتضاه و تعینه. مقتضای اطلاق شرط تعین شرطه، و بعد تشبیه هم میکنن کما ان مقتضا اطلاق الامر تعین الوجود. اگر یه امری از مولا صادر بشه، ما ندونیم این وجوب وجوب تعیینیه یا وجوب تخییری، اطلاق اختزا میکند که ما بگیم وجوب تعیینی. خب اولا این با اون قبلی چه فرقی داره؟ در راه قبلی فرمود اطلاق اختزا میکند انحصار را، لولم یکن به منحصرن یلزم و تقییدو، اگه منحصر نباشه باید قید بزنه. اینجا می فرماید این مقتضاه و تعینه. شما خب حالا کفایه رو خوندید، بحث مفاهیم رو هم خوندید، سوال میکنیم از شما چه فرقی بین این دوتا اصلا وجود داره. مرحوم آخوند آمده اینها رو دوتا دلیل مستقل گرفته. میفرماید این شرطی که در جمله شرطیه داریم دو جور اطلاق داره. اطلاق راه قبلی رو ذکر کردیم، لولم یکن به منحصرن یلزم و تقییده ضرورت انه لو قارنه او سبقه الاخر لما اثر وحده. اما در اینجا می فرمان اطلاق شرط اقتضای تعین این شرط رو داره. چه فرقی بین این دوتا؟ نه خوب شد به درد مفهوم نمی خوره. اون وقت آخوند میخواد از همین راه بگه بعضی ها از راه این که اطلاق شرط اقتضای تعین می کند، از همین راه ایشون خواسته بفرماید که انحصار وجود داره و مفهوم هست. یعنی تعین هم یعنی همون انحصار دیگه. به عبارت اخرى در عبارت قبلی گفت لولم یکن به منحصرن یلزم و تقییده، اینجا میرسه که اطلاق یقتضی تعینه. این با او چه فرقی میکنه؟ نواجب است به درد مفهوم نمیخوره. خب پس به درد اثبات مفهوم نمیخوره اینجا اگر این باشه. خب اینجا یه فرق خیلی ظریفی وجود داره که من اول فرق رو عرض بکنم. فرق این است که در دلیل قبلی ما رو تأثیر خود این شرط موجود تکیه داشتیم. می گفتیم لو صدقه او قارنه لما اثر وحده، رو تأثیر خود این تکیه داشتیم. بیان دلیل قبلی در این عبارت کوتاه بود. می گفتیم اطلاق اقتضا می کند که این شرط به تنهایی تأثیر بگذاره. اما در این دلیل که میگیم اطلاق اقتضا می کند تعین را، معناش اینه اطلاق اقتضا دارد که غیر تأثیر نداره. در اونجا محور این بود، میگفتیم ما با اصالت الاطلاق میگفتیم این تنهاییه. خوب اینو دقت کنیم، در دلیل قبلی میگفتیم با اصالت الاطلاق میگیم این شرط به تنهایی شرطون. اما در این دلیل پنجم که راه سوم تمسک به اطلاقه، میگیم اصالت الاطلاق، میگه این شرط ادلی ندارد. یعنی اصالت الاطلاق متمرکز میشود روی نفی بدل، روی نفی ادل. چه بیان دیگه؟ به بیان دیگه ما سه جور شرط رو میتونیم در اینجا تفسیر بکنیم. این شرطی که در جمله آمده، یکی این که سبقه او شرطون آخر، دوم این که قارنه او شرطون آخر، این دو، سوم این که در لاحق یه غیری بتواند بیاد جایگزین این بشه. در اون دلیل قبلی محور روی اون دوتا سبقه او قارنه بود، در این دلیل محور روی نفی اون غیر لاحقه، اون بدل لاحق. که حالا بهترین تعبیر از خود عبارت کفایه همینه که بگیم در دلیل قبلی ما روی این که خود این شرط به تنهایی میخواد تأثیر بگذاره بگیم اطلاق داره اینو اثبات میکنه، اما در این دلیل میخواد بگیم اطلاق میخواد نفی بدل بکنه، نفی غیر بکنه. خیلی حالا خیلی خوب، حالا بذارید ما حرفی بزرگی رو داریم ببینیم میشه درستش کرد یا نه. بله بله، نه اطلاق در جزا نیستیم، هنوز اطلاق در جزا رو دقت کنید، هنوز به اطلاق در جزا که استدلالیست که مرحوم نائینی فرموده به اون نرسیدیم، میرسیم به اون. بله اقتضا مقتضی اطلاق، نه این اقتضا این اقتضای اطلاق فرق نمی کنه. حالا من فرق رو عرض کردم، شما کفایه رو حتما ملاحظه کنید ببینیم آیا این فرقی که گفتیم واقعا این دوتا رو جدا میکنه از هم، دوتا دلیل میشه، یا به فرمایش ایشون بازی با الفاظ که خب نمیشه به این زودی این حرف رو زد. این اولا باید ما فرق بین این دلیل پنجم و چهارم رو متوجه بشیم و بعد ببینیم آیا بیان استدلال چیه و آیا اصلا استدلال درسته یا نه. ان شاء الله روز چهارشنبه. صلی الله علیه و آله.